أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 19، الذين يصدون عن سبيل الله. الذين میخوره با آیه قبل که مکذبین به پروردگار و فرمود ظالمترین افرادن و من اظلم و ممن افترا علی الله کذبا. همچنین میشه به آخر آیه بگیم افترا بر خدا رو گفت بالاترین ظلم. آخر آیه گفت علی لعنت الله علی الظالمین، که اصلا میشد بگید علی الکاذبین، منتها به جای کاذبین یه مرتبه گفته ظالمین، که نکته دومی رو داره یاد ما میده که این کسی که کاذبه، دروغ به خدا میبنده، ظالم هم هست، داره ظلم میکنه. حالا این ظالمین یا کاذبین کیا هستن؟ الذین، انسانایی هستن که صفاتشون اینه، یصدون عن سبیل الله، راه خدا رو میبندن، نمیذارن کسی عمل بکنه به دستورات دین، مانع میشن. و یبغونها عوجا، پیگیری میکنن، یعنی تلاش میکنن، میکوشن که این سبیل الله عوج یعنی کج جلوه بدن، بگن اصلا این راه درستی نیست. ای تو گوشه مردم میکنن میگن راه صحیح که این نیست. الان تبلیغات آمریکایی ها رو ببینید چقدر تو همین زمینه همین کار رو میکنن، برای اینکه نشون بدن الگو نیست ایران، ای تبلیغات میکنن و صحبتهای مختلف میکنن. یکی از مسئولین حرف زیبایی زد، یه زمانی من پاکستان رفتم با رئیس جمهورش 2-3 ساعت صحبت کردم و گفتم خیلی صادقانه باش هرزم، گفتم چرا شما با آمریکا هم دستی میکنید؟ شما که مسلمانین، آمریکایی که قبول ندارید. وقتی 2-3 ساعت باش حرف زدم بی ریا، ایراد گرفتم دیگه، تاش یه جمله به من گفت، گفت بذار منم سریع بهت بگم، و اونه که انقلاب شما ناخواسته ولو شما نخواهید داره تاثیر میذاره، کشور منو داره میبره. اما برای اینکه مقابله با انقلاب شما بکنیم ناچاریم با دشمن شما که آمریکاست همراهی بکنیم. و جالب این مسئول گفته بود ولو شما نمیخواهید که انقلابتون رو صادر بکنید، اما انقلابتون داره همه رو به هیجان انداخته، همه رو به تحرک انداخته. این حرف رئیس جمهور پاکستان دقیقا سخن خیلی ها دیگه هست. عربستانی که واقعا انسان تعجب میکنه که ادعای اسلام میکنه، بعد میگه چطور با دشمن دین، با آمریکا، با انگلیس اینا هم دست میشن. اینا از صدور انقلاب ما ترسیدن، میگن اگر انقلاب ما برد اصلا کشورشون رو جمع میکنه. اما از آمریکا نمیترسن چون میگن آمریکا کشور ما جمع نمیکنه. تشینه اونا نگران حکومت خودشونن، و الا میدانن که اسلام ما با عربستان صدهاش مشترک، مثلا کاریشون نداریم، و میدونن این اشتراکایی که ما داریم با عربستان آمریکا نداره. ولی که آخرش میبینید با آمریکا اگه هم دست بشه حکومتش از بین نمیره، با ما بخواد هم دست بشه ناخواسته انقلاب ما مردم عربستان رو تحریک میکنه مقابل حکومتشون وایمیسه. حالا مشکل مال انقلاب ما هم نیست، مشکل مال اینه که عربستان به دستورات دین عمل نمیکنه. اینا دیگه اونا نمیگن، من اینا اضافه میکنم. پاکستان اگه عمل به دستورات دین میکرد مردمش که تروش وای نمیسادن که. پس مشکل مال اینه که اون سردمدارا میخوان عمل به دستورات دین نکنن، بعد میبینن که تو کشور ما که یه انقلابی شده و میخواد اسلام خالص رو پیاده بکنه، میبینن این موجش ایجاد که از کشور رو داره بیدار میکنه. آمریکا هم از این خیلی حساس است و ناراحت، لذا بس انرژی هستی که میدید اینقدر مشکل درست کنه، هی کشش میدن، میخوان ایران الگو نشه. ولی اگه ایران پیروز بشه صدها انسان دیگه، حالا بشه صدها، باید بگیم ده ها کشور دیگه، یعنی میلیون ها انسان اونم به پا میخیزن. الان تو بحث اقتصاد مقاومتی مشابهش الان روسیه. روسیه تو همین قضیه اوکراین ببینید مقابل آمریکا که ایستاد، رسما آقای پوتین رئیس جمهور اونجا داره الگو برداره از ایران میکنه، میگه ایران 20-30 سال حصر اقتصادی شده و هیچ مشکلی بهش پیش نمیاد، ما هم وای میسیم. پس اون از ما یاد گرفت. مسئله روسیه همین هفته گذشته تو ایران گفته بود که همین چیزی که شما میگید اقتصاد مقاومتی اینا آقای پوتین داره اعمال میکنه. و گفته ببینید 150 تا محصول ما از خارج داریم میاریم، برید اینا را تو خود کشور تولید بکنید، دیگه از خارج نیارید. همین کاری که ایران چند سالی کرده. اینا یه الگو برداریه دیگه. یه کشوری که به ظاهر خیلی از ما پیشرفته تره اما توی مسائل فکری تابع ما هستن. یعنی مقاومت ما یه الگو داد به روسیه، الگو میده به خیلی جای دیگه، با حال که روسیه حالا اونا دینم ندارن. در صورت دشمن از این خیلی نگران و حراسه که کشور ما نشد یک الگو، یه تابلو نشه. اگه تابلو شد وقت مورد به مورد کشورهای مختلف مقابل آمریکا وای میسن، از این ناراحتن. لذا دشمن چه میکنه؟ یسدون عن سبیل الله و یبغونها عوجا. خودشون که سد میکنن بعد سبیل الله ها عوج نشون میدن، میگه این کجه، اصلا راه صحیح این نیست. اینا رو قرآن میگه اینا ظالمینن یا کاذبین و هم بالآخرته هم کافرون. من توی آیه شریفه برای اینکه بحث مناسبت با روزمون داشته باشه، بحث تهاجم فرهنگی رو که رهبر انقلاب مرتب بیان میکنن، مصداق صد عن سبیل الله رو میخوام عرض بکنم. که الان دشمن برای اینکه مانع از راه خدا بشه، یه کسی تمایل به شیعه پیدا نکنه، ده ها کار تا الان آمریکا کرده. من هفتشتش رو خدمتون میگم که ببینه الان از طریق رسانه ها، روزنامه ها، ماهواره ها، سیدی ها، انواع و اقسام کارار اینا دارن میکنن برای اینکه یک جوان متمایل به شیعه نشه، اصلا نیاد فکر بکنه که شاید حق تو شیعه است برد بررسی بکنه. ولی کشورهای مختلف اگه اینا فکرشون متوجه ایران میشد، خب حداقل میدن تحقیق میکردن، به دنبال تحقیق حق رو میفهمیدن و الان دارن میکنن. داره ما تو تعداد کمه، اون موجشو دشمن جلوشو گرفته و الا هزاران و میلیون ها انسان الان شیعه می شدن. جریان خود انقلاب ما که مرحوم آیت الله میر جهانی چند بار به خود من گفتن باید این انقلاب تو ایران انجام شد تا نام امام زمان علیه السلام مطرح شد تو کل دنیا. و الا قبل انقلاب نام حضرت اصلا مطرح نبود تو دنیا. اون که تو دنیا مطرح بود اسلام عربستان بود، اون علم بود. همه هم خیال میکنن مسیح، یهودی خیال میکنن اسلام اونه. اما انقلاب که پیروز شد یه مرتبه فهمدن یه اسلام دیگه هم وجود داره غیر از اون که عربستان میگه. میگن این اسلام دیگه چیه؟ که یکی از اساتید مصر این شیعه شد، علت شیعه شدنش خودش گفت من عقیدم این بود که بعد از پیغمبر اسلام هیچ کس شجاعت و شهامت حضرت امام رو نداشته. حالا اون تو سنی گریش سنی بود، گفت من عقیدم این بود که فقط پیغمبر اسلام بودم، بعد یه تو این 14 قرن هیچ کس جرأت نداشته عملی به دستورات اسلام کنه جز حضرت امام. و به همین خاطر علاقه شدیدی به امام داشتم که میدم ایشون نترسن، خیلی محکم ایستادن و اسلامو پیاده میکنه. و تمام سخنرانیشون با دقت گوش میکردن، پیامهاشون رو با دقت بررسی میکردن. تو پیامهاشون برخورد کردن به یه جمله حساس شده، دیدم این امامی که تو ایران مه میگم ایشون نفر دوم بعد از پیغمبرن، دیدم ایشون تازه اسم حضرت مهدی علیه السلام رو میارن و دنبالش میگن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. وقتی استاد گفت من حساس شدم، گفتن پس یه شخص سومی هم هست. که تازه حضرت امام میگه من جانم فدای خاک کف پایود، میگه خودش. گفتم این دیگه کیه؟ رفتم تو کتابای دینمون بررسی کردم، تو بررسی دیدم حضرت مهدی علیه السلام تو روایت اومده به من نمیگفتن بزرگانمون، و همین تحقیقش او را شیعه کرد، بعد دیگه شیعه شد و ارتباط با ایران پیدا کرد. این موجی که الان ایجاد شده، موج البته میگم دشمن خیلی جلو موج گرفته، یکی از روحانیونی که تو آمریکا بود اخیراً اومده بود گفت که کتاب فروشی کنار کاخ سفید اونجا، گفت ما کتابای دینی که میاریم نصف روز بیشتر ما اینجا نداریم. یه ولعی هست تو مردم آمریکا که دنبال حقیقتن، کتابای دینی که میاد نصف روز فروش رفت، کتابای دیگه نگاهی چند ماه هم اینجاست. خب این ولع رو داره دشمن نگاه میکنه و ناراحتن که چطور داره اینطور میشه. مردم در میان به سمت شیعه. یه آماری رو دو سه روز پیش دیدم که آمار چند هزار نفر، گفت تو خود ایران شیعه شده، که یه تعداد کمیشون به خود من ارتباط داشته، و حالا از دید خودم، دید ناقص خودم، از دید خودمون نگاه میکنم، که یه تعداد زیادشون خود من شیعه کرده، مرتب میان صحبت میکنم، بعضیشون هم متمایل میشه که وقتی میرن دین ما اینطوره تعجب میکنه. اون یک ماه پیش از قزاقستان یه چند نفر اومده بودن، تو یک ساعتی با هم حرف داشتیم، هرچی حرف میزد من با دلیل عقلی میرفتم جلو، بعد گفت من احساس کنم شما دینتون رو کلن با دلیل عقلی حل میکنیم. گفتم بله همینطور، شما هر سوالی بکنیم من با دلیل عقل جواب میدم. آیه قرآن که نمیتونستم براش بخونم، فهمید قرآن قبول نداشت، من با دلیل عقل. تعجب کرده بود. وقت بهش گفتم که من الان با دلیل عقلی ثابت کنم خدا یکیه، آمادگی داری؟ خواستم مسلمونش بکنم، خودم با دلیل عقلی میگم. به اینجا که رسید ترسید، میترسید که بگید بله آمادگی دارم، نمیخواست دلیل عقلی از من بشنوه. وقت چی میگفت؟ میگفت ما هرچی به دلمون بخوره، هم که الهاماتی گاهی میگن، میگفت ما هرچی به دلمون بخوره ما اونا قبول داریم. گفتم این کافی نیست، آنچه به دل ما میرسه فکره، این فکر با واقعیت گاهی تطبیق میکنه گاهی نمیکنه. وقت مثال زدم بهش، گفتم ما 5 نفر اینجا هستیم، یکی میگه دمای هوا 10 درجه، یکی میگه 15، یکی میگه 20، هرچی به دلون میرسد که واقعیت تابع فکر ما که نیست که، یعنی معنیش اینه که دمای هوای 10 میشه 15 میشه 20 میشه، اینطوری که نیست که، ما باید فکر با واقعیت تطبیق بدیم، عقلی تو وجود ماست باید این کارو بکنه. الان خدا یا یکی است یا سه تاست دیگه، دو تا واقعیت که نیست که، شما میگی سه تا من میگم یکی، نباید بگیم هرچی به دلون میخوره، به دل شما سه تا میخوره، به دل من یکی میخوره، اما این کافی نیست، باید دلیل بیاریم، ما باید فکرمون با واقعیت تطبیق بدیم. خب این آری که گفتم پذیرف، اما بازم نمیگفت بگو دلیل. دو سه بار بهش گفتم، حتی بهش گفتم شما دلیل بیار که خدا ستاست، من همینجا مسیح میشم جمعه. خب نمیتونست اثبات بکنه چون میدونست اگه وارد بشه مشتشو باز میکردن دیگه، دلیل که نداره. گفتم من دلیل عقلی دارم که خدا یکی، اما براش خیلی جالب بود، بلکه میخواست از من جدا بشه، خیلی از من تشکر کرد، گفت من تو کشورم میخوام با شما ارتباط داشته باشم، چطوری ارتباط پیدا کنم؟ شمارتون رو بگید. جمله‌ای هم که من گفت این بود، گفت من حالا میرم تو کشورمون، تازه میگم که تو ایران نا تابع دلیل هست، خیلی تبلیغات علیه شما میکنن، من نمیدونستم این رو، گفتم شما تابع دلیل هستید، خیلی فکر آزادی دارید، من نمیدونستم اینو. حداقلش این بود که خوب ضرب فنی شد و فهمید که دلیل عقلی اونها نداره. علایال خیلی این صد عن سبیل الله، دشمن خیلی داره کار میکنه، ما خوندن باید کار بکنه. این بحث تهاجم فرنگی و چند نمونه شو عرض بکنن. بدعت گذاری یکی از راهش اینه که یه چیز وارد دین میکنن، از ذهن همه رو مشوش میکنن، یعنی میلیون ها انسان خیال میکنن اینم جزء دینه، بلکه نیست جزء دین، یا یه چیز دین خارج میکنند، از ذهن خیلی ها رو بد میکنند به دین، از راه تهمت زدن، از راه تفسیر به رأی کردن که خیلی راه تفسیر به رأی میکنه، از راه ایجاد شبهه. این ماهوارا اونقدر الان شبهه دارن وارد میکنن، شبهه به خدا وارد میکنن، به قرآن، آیات قرآن رو میان شبهه وارد میکنن با یه تعبیرات زشتی که بیالا گفتن نداره، شبهه راجع به پیغمبر وارد میکنن، فیلم میسازن انواع و اقسام تا ذهن یه جوان اصلا جوری بکنن. شبیه این که ما الان تو هندوستان میدونیم بعضیا گاو پرستن، اصلا میریم دینشون رو تحقیق بکنیم؟ احتمال بدیم شاید اینا حق بگن، اصلا نمیریم، چون یه ذهنیت منفی ازشون داریم. دشمن داره دیگه همچین ذهنیتی رو برای ما داره درست میکنه، و الا بعد از پیروز انقلاب ذهنای دنیا متوجه ایران شد. دو سه مسئله دیگه هم اتفاق افتاد، یکی بحث پیروزی لبنان بود که دور ذهنها را متوجه ایران کرد، که دیدن یه زمانی اسرائیل با چند تا کشور جنگ کرد، حدود 40 سال پیش تک و تنها اسرائیل با چند تا کشور جنگ کرد، به همشون هم پیروز شد، یه تیکه کشورشون هم گرفت، همین قسمت جولان گرفت و قسمت از اردن گرفت، و دو سه تا کشور عربی نتونستن زمینشون از اسرائیل بگیرن. این مال یه زمانی بود که باورشو نمید که الان اسرائیل نه با لبنان به جنگه، با حزب الله جنگید، با یه گروه، و این گروه فقط به اینکه پشوانش ایران بود پیروز شد، دنیا متوجه این نکته شد. بعد تو دو تا جنگ با غزه که اینا باورشو نمید، اگه باور میکنن جنگ دوم را نمیداختن، جنگ دوم که را انداختن یقین داشتن که پیروز میشن و غزه رو نابود میکنن. 50 روزم طولش دادن، دیدن نمیتونه. همم اعتراف کردن. دو سه روز پیشم که اومد پیش آقا صحبت کرد، دیدی صحبتشون دیروز بود، همه میدونن حمایت ایرانه، رسما هم آقا گفتن بله ما حمایت میکنیم، ما کمکشون میکنیم. کمک ایران بود که اینا رو پیروزشون کرد. ببینید دنیا وقتی اینا میبینه الگو برداری از ایران میکنه. آمریکا از این خیلی میترسه، اگه مردم بفهمند که اگه ایران حامی اونها شد بر اسرائیل پیروز شد، خب چه میکنه؟ میخوان این تابلو رو بشکنندش. لذات به انواع و اقسام بحث حقوق بشر رو مطرح میکنن، بحث شبهات رو وارد میکنن، بحث شهوت رو. الان بحث شهوت اون انواع و اقسام فیلم دارن میسازن که جوان رو آلوده به شهوتش بکنن. خب جوانی که آلوده به شهوت شد دیگه این با مسجد ارتباط نداره، با دین ارتباط نداره که. خودتون دیگه میبینید جوانی که اهل شهوت است، ببینید اصلا یه حالت مستی پیدا میکنه. دشمن دنبال اینه. یکی دیگه بحث اعتیاده، جوانی که معتاد شد دیگه از دین فاصله میگیره، اصلا دیگه فایدهش هیچ، وجودش فایده برای جامعه نداره. یکی دیگه از راه سرگرمی های ناسالم، واقعا تو بازار انسان نگاه چقدر سرگرمی ناسالم ریختن، میخوان جوان سرگرمش بکنه تا از دین فاصله بگیره. یکی دیگه از راه مذهب های خرافی، قبل انقلاب همچین نبود، الان مرتب دارد فرقه ایجاد میشه. تا یه کسی یه دائم کنه فوری دشمن میاد حمایتش میکنه، هی پولش میدن. این کلیسای خانگی، حالا اسمش کلیسای خانگی، عرفانهای نوظهور، انواع و اقسام اینا دشمن داره تبلیغ میکنه. که چند وقت پیش یکی ادعای خدایی میکرد و خواستن اعدامش بکنم، گفت شما نمیتونید من را اعدام بکنید، من خدا هستم و نمیتونید. دو سه تا مریدن داشت، فکر نکنید اینا مرید نداره. حالا چی کار کرده بود من نمیدونم، که تو خود زندان مریداش بهش سجده میکردن، عکسش رو بدن نشون منده دادن، و مسئول اونجا ترسیده بود از این حرفش، من گفت چیکار بکنم، بگه اعدامش خواستیم بکنیم، یک تناب پاره بشه چی، تازه این تثبیت میشه که این خداست. بعدی من یه راه کار بهشون گفتم و خلاصه اعدامش کرد، جمعش کرد. یعنی خود قاضی ترسیده بود، صاحب میکنم من خدا هستم، نمیتونید منو بکشید. و مریدان بهش سجده میکردن. از اینا خیلی داریم، دشمن داره هی اینا رو تقویت میکنه. شخصیت تراشی، اینم یه راه دیگه است. همه اینا که دارم میگم تو ذهنتون دور بزنیم، ببینید چقدر شخصیت برای ما ساختن از سروش و نمیدونم فلانی مهاجرانی نمیدونم چیه. خود از بنی صدرش گرفته از اول انقلاب تا حالا. یه کتاب میخواد فقط راجع به این شخصیت تراشی که چه افرادی که با سازمان جاسوسی آمریکا پول میگرفته. من یادم 25 سال پیش من گفتم این سروش آینده اگه ثابت شد که حقوق داره سازمان جاسوسی آمریکا میگیره تعجب نکنه. و من علم غیب ندارم، اما بالاخره شامل بوم کشم میفهم. اون موقع یادم بعضی همین طلبه هایی که هستن شانوزم هستن به من میگفتن که تو داری افراط میکنه. خب به چه دلیلی میگی؟ داری یه شبهه دارت وارد میکنه آقای سروش، تو داری میگی حقوق دارت از اونجا میگیری. گفتم من عقیدم اینه، نمیتونم اثبات بکنم، علم غیبم ندارم، اما فهمیدم که اینا که اینطوره. وقتی که فرار کرد، انو فرار نکرده ثابت شد که اومدن گفتن این حقوقات چیست داری پس میگه. خب بالاخره یه قرائنی هم من داشتم، اما اینه تا میبینم یه کسی حرف ضد دین میزنه میبینم هی پول میاد تو دستش. هم لباسی خودم هم هستم و خیلی ها دیگر هم من یه احتمال بهشون میده، من تو اثبات نمیتونم بکنم، هنوزم ثابت نشده. اما میبینم طلبه روحانی امید حالا جاده امید ماهواره که حالا اشاره کرده شبکه های مختلف، پول از کجا دارد میاد؟ آنی که ثابت شد که دارد انگلیس ها میکنه دارن پولش رو تامین میکنه. اما تو همین جا من طلبه رو میبینم که هم لباسی خود منه، یمنم کتابش داره مجانی پخش میشه. بعد میدنم یه طلبه دیگه که تو مسیر دین و سیز تو چاپ کتابش مونده، میگه یه پولی برمیده من چاپش کنم. اون یکی داره هم تو مجانی پخش میکنه تو تیراژهای زیاد، بعد نم چاپ دوم سوم، بعد نم این آقا رفته خونه خریده اونجا مشهد رفته، نم کربلا رفته، نم خونه میگیره این ور. چه خبر این پول از کجا دارد میاد؟ بنده خدا تو خودم حساس باش. و جاسوس ها همین کارو میکردن. یه جاسوس بود تو مراجع قم رو میرفت پول بهشون میداد، میگفت اینا وجوهات، اینا رد مظالمی، سهم امامی، سهم پولای سازمان جاسوسی آمریکا بهش میدادن. این مرتب میرفت خونه مراجع پول میداد به اینا، نه یک سال دو سال، ده بیست سال بود کاری کرد که همین مراجع میگفتن آدم متون یه عوام رو دوشش مینداخت و وایمسا سرش رو زیر میداد، وایمسا تو صف جماعت. یا جاسوس مرتب پول آمریکا بهش میداد ده بیست سال، بعد اونجا تمام اخبار رو منتقل میکرد به آمریکا. بعد توی جریان امام گذاری قضیهش لو رفت. توی جریان امام گذاری که میخواستن خونه اون مرجع تقلید زد، این رفته بود حالا کار خدا بود که گفته بود من اجازه بدی به اون مرجع، گفته بود اجازه دی این طلا میاد من یه جشن میگم با پول خدا. گفته خب بیکن این هم میشه جشن گرفته بود. تلفن زده بود به مراجع دیگه و علمای دیگه، دعوت کرد بود که شما بیاد تو اینجا شرکت بکن. مراجع هم به احترام این مرجع اومده بوده، این جاسوس هم بعدش فیلم همه اینا رو گرفته بود که همه مراجع کنار هم علما مراجع. بعد بود تو سفارت آلمان تهران اونجا نشونه جاسوس داد، گفته بود این مرجع اگه میخواید من بخرمش اینقدر پول میگیره، نفر دوم اینقدر پول میگیره، نفر سوم اینقدر، چهارم یکی که گفتم من هر کدوم اینا رو اینقدر میگیرم دیگه. اونجا لو رفت و گرفتن دستگیرش کردن و خیلی دیگه. من بعضی آینه میبینم الانش میدم رفتم با فلان مرجع تقلید رفتم خودم هم معرفی میکنم، میخوام برم نم مسئول دفترش نمیذارید من برم اونجا. بعد نم یه کسی که با اسلام اینا مشکل داره دیدم چیم دارم اونو راشت رفت. خیلی نگران میشن چی میگن، میگن زمانی بود که مهدی هاشمی این کارو میکردن دیگه، بعضی ها رو راه میدن بعضی ها راه نمیدادن. افکار یه مرجع تقلید اینا دارن جهت دهی میدن اطراف اینا، باید خیلی باید انسان مواظب اینا باشه. و حضرت امام یکی از ویژگی بارزشون این بود که آقا مصطفی شهید ایشون گفته بودن که پدرم ما را اصلا جزء آدم حساب نمی کنن. یعنی به پسر خودشون اصلا اعتنا نمی کردن که مبادا خواست سوء استفاده ازشون بکنه. وقتی پسرشون اینطور بی اعتنا می کردن دیگه اینا خودشون رو جمع می کردن که یخ نخواست سوء استفاده بکنه. اما گاهی جا انسان می رد قشن می رد فلان عالم یکی سای دورشون رو گرفتن نمی زارن کسی بیاد توی حلقه وارد بشه، یک کارایی میکنن که نگیم بهتره. تشویق های نابجا، الان چند تا سازمان بین المللی داریم از راه تشویق هم تو میدن، یه هدیه میدن به فلانی اسمش هم میارن. الان حالا بعد که انسان نگاه میکنه میادن بی دینه، تشویق های بی جا تو شایی بین المللی هم هست. تهدید ها، بستن در خانه علما، خلاصه موارد زیادی داریم. من نخواستم همه اینا رو جمع کنید، هفشتش رو گفتم. فقط بدونید دشمن راه رو میبنده که مبادا مردم با عالم دین ارتباط پیدا کنن، با مسجد ارتباط پیدا کنن، با قرآن. اون دنبال اینه یست و دونن سبیل الله اینه. مقابلش هم ما باید حواسمون جمع باشه به هر شکلی که شده مردم رو وصل بکنیم به دین، وصل به مسجد، وصل به قرآن، وصل به عالم. عالم که میگم نه شخص عالم، شخص که برای ما مطرح نیست، چون عالم میدونید مرآته. وصل به عالم که میشه وصل به خدا میخواد بشه، عالم دعوت به خود که نمیکنه که. تحریفا رو باید مواظب باشیم. وقت دشمن اگه نتونست راه رو بندد میاد یبغونه ها عوجا، راه و کج نشون. خب من دیگه حرف خیلی دارم. این آیات دقیقا امروزه کشور ما با اینا خیلی زیبا میتونه درس و سرمشق بگیرد از این آیات.